5:25 ساعت 19 این مجله تقدیم به شما.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان و مردم عزیز در همین شهرها و روستاهای ایران بخیر. خانم آقایان، چه 22 بهمنی ساختید با حضورتون و چقدر متفاوت با وجود سرما، سختی، گرانی و و هزار و یک فشار برآمده از سیاست‌های خصمانه دولت ایالات متحده آمریکا، و چقدر زیبا دست ماندان خوانده شد و امروز یک روز با شکوه ملی در تقویم ایران 22 بهمن 1403 ثبت شد. امیدوارم که قدر این همدلی ها دانسته باشه از جانب مردم که همواره قدر دونستن، از کسانی که میگوییم برای خدمت به مردم، برای گره‌کشی از کار مردم، برای ایفای مسئولیت ها و در این حال پذیرش مسئولیت متعهدانه برای خدمت به کشور و مردم پا پیش میذاریم. امیدوارم که این صحنه را همواره پیش رو داشته باشیم که مردم برای اعتلاء کشور همیشه و همواره بودند. بنابراین این ارزش از امروز آفریده شد تا 22 بهمن سال آینده. امیدوارم که دستانمون پر باشه برای مردمی که تا پای جان برای اطلاع ایران ایستادن. پس باید گفت امیدوارم که همواره زنده باشید مردم عزیز، و امیدوارم که همواره پاینده باشه ایران سرفراز به دست و حضور شما مردم گرامی. به برنامه امشب روی خط اقتصاد در این دوشنبه 22 بهمن ما خوش آمدید. به تهیه کننده که همکارم خانم مصطفی، از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. درباره جشن بزرگ از حضور تا ظهور امشب بیشتر خواهیم گفت که مربوط به راهپیمایی 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و از ظرفیت پیمانهای اقتصادی بریکس و اکو در خدمت به توسعه اقتصاد ایران شما شنوندگان را آگاه خواهیم کرد. همچنین به این موضوع می‌پردازیم: ضرورت ایجاد نهاد مستقل نماد تجاری سازی در ایران یا برندسازی، واژه‌ای آشنا برای همگان، و همچنین از برخورد با مدیرانی که برق و گاز صنعتی رو بدون مجوز قطع کنن خواهیم گفت. موضوعی که چند هفته پیش از جانب دادستانی که مطرح شد شما شنوندگان رو در جریان قرار دادیم. حالا امشب بیشتر صحبت میکنیم. در برنامه امشب بیشترین حضور و جا مربوط به شما شنوندگان هست، پس برای رسیدن به این موضوع 3036-37 رو فراموش نکنید. محل سال نظر، نقد و پیشنهاد شما شنوندگان در باره مسائلی است که در حوزه اقتصاد هست، و همچنین آنچه که به عنوان عناوین موضوعات برگزیده امشب بیشتر در بارش خواهید شنید. 3036-37. شب بخیر شنوندگان عزیز. از دقایقی راهپیمایی امروز در تهران و شهرهای مختلف کشور آغاز شد. پوشش بین‌المللی اون هم با حضور چند هزار خبرنگار که در ایران حضور داشتن آغاز شد. برخی از شبکه‌های جهانی اون رو، شبکه‌های خبری بین‌المللی که در منطقه ما هم هستن و البته در اروپا و امریکا هم، حضور با شکوه مردم رو پوششی زنده و مستقیم دادن. در این حال آنچه که امروز تماشایی بود، حضور آحاد مردم ایران از قومیت‌ها و نژادها و سلایق سیاسی مختلف بود. گروه‌هایی که در مصاحبه‌های مختلفی که در طول بخش‌های خبری امروز پخش شد، بیانگر اتحاد و همدلی مردم بود. آنچنان که رهبری در جمله‌ای بسیار خاص چند روز پیش از این راهپیمایی گفتن که 22 بهمن این راهپیمایی مظهر اتحاد ملی خواهد بود و چون این شد. حالا در به حالی که هم مردم از دستاوردها و هم از راهی که تا به امروز پیموده شده کاملا آگاه و واقفن، نگاهی به امروز آینده دارن و در این حال آنچرا که از استقلال خواهی در پی انقلاب اسلامی سال 1357 اتفاق افتاد اون رو هم به خوبی درک میکنن، از مقتضیات امروز هم آگاهن، به خصوص فشار حد اکثری دولت امریکا و در این حال آنچه که در مخالفت و عناد با مردم ایران شاهد هستیم از او. در پایان مراسم امروز هم یک خاطره برای همگان ایجاد شد و اون هم گلباران مردم توسط بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که جایی سپاس و تقدیر داره و خوشحالی ملی همه ملت ما و قدرشناسی آحاد اونها از نیروهای مسلح مدافعان تمام قد مرز و بوم و ملت بزرگ ایران هستند. خب بگذارید که بیشتر در این باره و اهمیت امروز و بازتاب و تأثیر اون در آینده نزدیک و پیش روی خودمون هم بپرسیم از آقای دکتر زهروند، از دیپلمات های با سابقه و البته از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب بخیر. دکتر زهروند، آقای دکتر زهروند، خب فکر میکنم که یا صدای ما رو نمیشنوند یا اینکه ممکنه یک نقصی در ارتباط داشته باشیم. به محض برقراری ارتباط بیشتر با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد. امروز یکی از مقامات جنبش مردمی حماس در فلسطین سخنرانی رو در تهران داشتن، این همزمان با موفقیت‌های مردمی در مقاومت و دفاع از سرزمین و آرمان فلسطین بود در نوار غزه و بسیار هم پر اهمیت توصیف شد. آقای دکتر زهروند سلام و وقتتون بخیر. آقای دکتر زهروند، خب ارتباط ما زهروند برقرار هست و همکارانم اشاره میکنن که ما... آقای دکتر زهروند صدای منو میشنوی؟ خب فکر میکنم که ممکن هست صدای ما به گوش ایشون نرسه. همکارانم هم اشاره میکنه که ارتباط برقراره. اگر صدای منو میشنوید آقای دکتر زهروند، بله یه کمی صبر میکنیم، ارتباط ما برقرار خواهد شد. آقای دکتر زهروند اگر صدای من میشنوید سلام و شب بخیر.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما. نمیدونم چرا امکان ارتباط برقرار نشد،
ولی بهترینش این بود که بالاخره تلاش کردیم و شد.
شما بخیر، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مقدمه ای رو اشاره کردم شنیدین؟
نه متاسفانه، ولی هرچی بگی ما قبول داریم.
اختیار شما بزرگوارید. فقط این که یک نمای از امروز و به خصوص بازتابهای بین‌المللی که از نخستین ساعتی که این چند هزار خبرنگار شروع کرده مخابره کردن، خب چند تا از شبکه‌های تلویزیونی خبری جهانی هم پخش مستقیم تصاویر رو داشتن و در این حال به حضوری که انتظار می‌رفت ترجمه درستی هم اتفاق افتاد. من تصورم اینه، تصاویری که از شهرها و روستاها دنبال کردن و باستابا و اون تصویر بود که رهبری جمعه ترسیم کردن که 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی خواهد شد و به نظرم شد. آیا به عنوان یک دیپلمات با سابقه که میتونید ارزیابی‌های بین‌المللی از رویدادها رو داشته باشید و حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هستید، به چنین تحلیلتون چیست از امروز؟
بله، همین که شما اشاره فرمودید، البته من اولش با سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، خسته نباشید بگم به همه کسانی که امروز در این حماسه به نوعی سهم و حضور و مشارکت داشتن. ببینید، این یک میگم متری بود برای ارزیابی که امروز خبرنگارای مختلف خارجی تونستن به دست بیارن از آنچه که در ایران جریان داره و اون در واقع میثاقی که مردم آمدن تجدید کردن با انقلاب، با آرمان‌ها و معادلاتی رو که به هم زد. چون ببینید الان حدوداً یک ماه هست که اینا تلاش دارن نشون بدن که ایران در موقعیت حساس و خاصی قرار گرفته، ضعیف شده در اثر اتفاقات در سوریه، وضع اقتصادی خب مثلا سامان نداره و بدنه اجتماعی داره از حکومت فاصله میگیره و از آرمان‌ها و از انقلاب خیلی محاسبه داشتم. آقای ترامپ هم باور کرده بود و شروع کرده بود به عربده زدن و اون اراجیفی که من دیدم توی از دیروز مطرح کرد راجع به جزایر و خیلی از اینجور صحبت ها، این حضور حماسی مردم این بود که خود من هم افتخار نداشتم که از نزدیک حضور داشته باشم، هم به دلیل وظیفه شرعی خودم و انقلابی خودم، هم به عنوان کسی که به عنوان یه دیپلمات باید صحنه میدانی رو واقعا اندازه‌گیری و رصد کنم، مثل هم کاری که خبرنگارا و یا دیپلمات‌های خارجی کردن.
درسته.
و امروز این معادلات کاملا معادلاتی که بسته بودن رو به هم ریخت. سخنان ریاست محترم جمهور هم به نظر من پاسخ قوی بود که به یاوه‌گویی های آقای ترامپ ایشون داد. این رو هم باز در نظر بگیریم و نشون دادیم که ایران یک ید واحد است، چه در بدنه اجتماعی، چه در رأس، و همه دارن ذیل رهبری های مقام معظم رهبری دارن مسیر انقلاب رو پرقدرت طی میکنن، اگرچه به حال مسائل و مشکلات جاری هم وجود داره، اون یه مقبول است و مسئله انقلاب و آرمان ها و حرکتی که ما 46 سال روش ایستادیم و داریم جلو میریم یه مقوله متفاوته. یعنی تمایز بین انقلاب و به هر حال نشیوه های اداره کشور که اینا قابل حل و فصله. و اتفاقا امروز و مواضع ناسواب و بیخردانه آقای ترامپ به نظر من یک فضای انسجام رو تونست از بدنه و تا ساختار حکومت شکل بده و دیدم من مقاماتی هم که شاید قبلش جور دیگری نگاه میکردم به مسئله مذاکره و اینجور مسائل، امروز گفتمان انقلابی رو همه در دستور کار داشتن.
چیزی که حالا شما هم البته اشاره کردید، این پیامد اتحاد ملی از حضور مردم امر پسندیده و نیکو، ولی به نظرم میرسه که من در گزارشی که بخشای خبری هم پخش کردم به دقت نگاه میکردم، یک انتظار خیلی طبیعی هم شکل میگیره. این انتظار به نظرم از رجل سیاسی است، یعنی هم از حضرت علی که تشبردید و دیدید و اندازه‌گیری میدانی رو مثل جامعه شناسان و تا بقیه‌ای که سمت دارن. به نظر میاد که با توجه به فشارهای بین‌المللی ما فصل تازه از یک اتحاد و همدلی در گفتار و در عمل رو به عنوان یک الزام داریم و شاید این یک مطالبه ملی هم هست. اینجا تاب‌آوری ایران رو هم بالا میبره، این هم خودش یک مؤلفه قدرته. ما در قدرت سخت هیچ اعترافی الان بالاتر از اعتراف دونالد ترامپ نبود در دیداری که با نتانیاهو داشت، در همین زیلی که مطلبی که اشاره کردی که ایرانی ها در شرایط حاضر ضعیف شدن، گفت نه اتفاقا اونا قدرتمندتر هم شدن و خب قدرت سخت ایران داره از کشور دفاع میکنه، اما قدرت نرم خیلی تدبیر حرفه‌ای و بلند نظرانه‌ای رو میخواد از رجل سیاسی که گره‌گشای مسائلی باشن که مردم رو بیشتر گرده هم بیاره. راهپیمایی امروز به نظرم پیام اینچنین رو هم داشت به مدیریت کشور، درسته؟
من اصل بحث در واقع تاثیر داخلی این راهپیمایی رو همین نکته میدونم. یکی اینکه مردم عنوان میکنن که ما خواهان حل و فصل مسئله معیشتی و اقتصادی هستیم در چارچوب اتکا بر ظرفیت‌های داخلیمون. ما به هیچ عنوان خواستاری نیستیم که با توسل به بیگانه و دشمن خواسته باشیم که مثلا از انقلاب عبور کنیم، از آرمان‌ها بگذریم به حسب اینکه مثلا تحریم رو کاهش کنیم. تحریم اساساً یک ابزار، تنها ابزاری است که غرب علیه ما تو این 46 سال تونسته به کار بگیره. نکته بعدی که تحریم برای ما سنگ نشانه، نشون میده که ما چه نقاط قوتی داریم که دشمن روی اون اومده متمرکز کرده. بنابراین ما با اصلاح شیوه مدیریت و نوع نگاه به حکمرانی میتوانیم با پشتیبانی مردم که تمام قد علاوه همه گرفتاری که داشتن، من دائما به جرات میتونم بگم بالغ بر 100 خورده هر روز پیامک دارم که فقط درخواستشون اینه چرا باید زندگی ما رو شما به طلا و دلار و اینها گره بزنید؟ این چه وضع معیشتی ما؟
البته این گره درسته، البته این گره زدن نیست، البته که شما بهتر میدونید، به خصوص نمایندگان اقتصاددان در مجلس میدونن اعدادی که در این حوزه ها میبینیم شاخص هاییست و نماگرهاییست، هم طلا هم ارز هم بورس، و در حقیقت بازسازنده رویدادهای دیگریست، ولی این رویدادها قابل مهار شدن هستن. اونجایی که از
اون راهکار داره،
بله بله، از اونجایی که راجع به همدلی و همصدایی صحبت میشه تو حوزه زندگی مردم با مختزیات و دارایی های موجود مملکت واقعا بسیاری از اونها قابل حله، به ویژه که ایران جلو رفته.
این گونه است، یعنی مجلس هم من به اعتقادم به این ضرورت رسیده که اگر دولت همت بکنه که خیلی عالیه، اگر نیاز به مشورت و رایزنی داره مجلس آماده است، کمیسیون‌های مربوطه آمادن، و اگر هم لازم بشه خود نماینده ها تر میدن. یعنی ما همونجوری که از آقام تاکید داشتن در آخرین فرمایشاتشون عنوان کردن که ما تا کی میخوایم آویزونه به دلار باشیم.
درست،
این واقعیته. امروز ببینید صریح اومده ترامپ داره میگه که من بریکس رو نابود میکنم اگه قرار باشه که مسئله دلار رو از دستور کار خودشون خارج کنن.
آره، پول جدیدی بیارن.
دستور کار داره.
بله.
قطعاً باید دلار رو کنار گذاشت. ما اگر نتوانیم با مدل هایی که وجود داره مسئله دلار رو در کشور و ربا رو در معادلات بانکی خودمون، این مدیریت بانکی و پولی خودمون حذف بکنیم، خب ما همواره در چالش خواهیم بود و سفره مردم بیش از پیش تنگتر خواهد شد و این خطرناکه، درست نیست. ولی اگه ما بیایم و همت بکنیم و این اتفاق رو شکل بدیم که قطعا آمریکا رو عصبانی میکنه، قطعا اولیگارش ها رو در داخل کشور هم به هم میریزه، ما اینا رو ختم بکنیم قطعا ایران یک ابرقدرت نه تنها منطقه‌ای که جهانی هست و خواهد شد، یعنی فعلیت پیدا می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند. با اشاره‌ای که شما کردید مطمئنم که نمایندگان مجلس همکاران شما هم میدونن که امروز فصل تازه‌ای با توجه به رویدادها، محتضیات جامعه شناسی سیاسی ایران و همچنین موقعیت اقتصادی بین‌المللی منطقه گشوده شده و حتما نیازمند طرح‌های نوعی هستیم که باید از یک همصدایی ملی بدون اینکه بخواد آزاردهنده باشه بلکه گشایشگر، خلاقانه و مبتکر در سطح بین‌المللی میتونه بدرخشه و مسائل رو در ایران به سرعت حل کنه و بهبود هم ببخشه. شب خوب براتون آرزو میکنم در هر جایی که هستید.
موفق باشین. خدا نگهدار.
شب بخیر، خداحافظ.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم که نادرازی نشه قاچاق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اغواها یا افزایش ساخته این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر، ساعت 19:19 و 59 ثانی است. به سراغ موضوع دیگری بریم. خانم آقایان، کارشناسان میگن کشور به یک نهاد منسجمی که قادر باشه سیاست‌های برندسازی رو یا نماد تجاری سازی رو به صورت یکپارچه و هماهنگ برای اطلاع هویت ملی اجرا کنه نیازمنده. اما چطور میشه نهاد مستقل و متمرکزی رو برای این امر در سطح ملی ایجاد کرد و این نهاد مستقل باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ این پرسش رو رئیس هیئت علمی آکادمی برند ایران آقای دکتر شهریار شفیعی به ما خواهند گفت و درباره اون بیشتر توضیح خواهند داد. آقای دکتر شفیعی سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما. درود خداوند بر شما. عرض ادب دارم خدمت
سپاسگزارم
دوستان ارجمند. در خدمت هستم.
متشکرم. اشاره کردم و همچنین موقعیتی که در این موضوع سوال مهمی رو هم ایجاد میکنه، چطوری میشه نهاد مستقل و متمرکزی رو برای این موضوع ایجاد کرد؟ با چه ویژگاهی؟
والا من اصلا این که به برند بها بدید، برند در توجه بیاد در تمرکز حوزه سیاست‌های کشور و ملی قرار بگیره، مطمئن باشین اول غیرتمندش منم، خیلی علاقه‌مند هستم. 25 سال عمرم رو گذاشتم، همه میدونن دیگه، اول جایی که میخوری اسم من تو مشخص. ولی به شدت با این ایده من تخلف جدی دارم. ببینید اصلا این مشکلات وحشتناک نظری عملی اجرایی داره. من اینا رو چون میدونم وقت برنامه زیره.
نه یعنی همین که این یعنی چنین ایده‌ای که مطرح شده رو شما مخل و مضر میدونید؟
بله 100%.
چرا؟
بسیار. اولا اصلا سادهش بگیم، یه جای دنیا بیرم چیزی وجود داشته باشه ما که نخواب چرخ اختراع کنیم، برندسازی هم که بالاخره اون رو جلوتر از ما هستن، یه جای دنیا تجربهش به اینجا رسیده باشه که نهاد مستقل برندسازی داشته باشه که بخواد از نمیدونم پوشک رو تا به هواپیما رو بخواد برند کنه، همچی چیزی وجود نداره تو دنیا.
درسته.
دوم این اصلا نظر تجربه جهانی. دوم ببینید نظر علمی با من آدم دانشگاهی که بحث علمی میخوایم، البته منم با خاطر ما مخاطب فریسته ای، حالا بحث ولی مدل های علمی نمیخوام بکنم، اما برای اینکه دوستان مسوق باشن، اینکه شما چه متدولوژی علمی به کار میبرید برای اینکه یک چیزی رو برند بکنید در حوزه های مختلف متفاوته. یعنی شما به یک روش نمیتوانید بیاید مثلا فشن رو و مقاصد گردشگری رو و بانک ها رو و خطوط هوایی رو برند بکنید. اصلا همچین چیزی در دنیا وجود نداره. اگه کسی فکر میکنه چیزی در دنیا وجود داره، یا در مبادی و در کتاب‌ها و جزوات اولیه گیر کرده یا هرگز کار عملی نکرده.
درست.
دو دانشگاه محترمی خیلی مرجمان به درد شده. اما بریم در قسمت بعدی، در قسمت این که چه ایرادی به وجود میاد. ببینید اصلا اشکالی هم نداره، همه این متخصصین رو 30 تا کارگروه رو می‌سازیم، 30 تا آدم جمع می‌کنیم توی سازمانی، کارگروه این کارو بکنه، یعنی اون قسمت اول متدولوژی علمی رو حل می‌کنیم، یه پژوهشگاه قول می‌سازیم که همچی چیزی باید اون در دنیا نیست، ولی فرض کنیم بسازیم. این تو قسمت اجرایی جناب استاد، ببینید من میخوام بشم یک سازمان مستقل، اصلا میشم وزارت خونه، بعد میخوام برندسازی رو در این کشور حمایت کنم. خب حرف گزاف که نمیخوام بزنم، هم عملی میخوام کار کنم. اگر دو قسمت اساسی بگیریم برندسازی، یک قسمت مدیریت ذهن مخاطب و مشتریه، اون ارزش ادراکیه، یک قسمت ارزش واقعیه. ارزش واقعی رو من میخوام عوض کنم، میخوام بانک ها رو اوضاعشو بهتر کنم. آیا من میتونم به عنوان یه سازمان برم بانک مرکزی بگم چه کن؟ میتونم برم به وزارت جهاد بگم نهادهای کشور رو چه کن؟
چون یک مسئول ایده خلاقانه از ماهیت اون نشان و خدماتی که عرضه میکنه بروندادش باید در حقیقت اون رو.
نه ببینید من به عنوان سازمان که نمیتونم
خلاقیت
مال استارتاپ، خلاقیت مال شرکت، خلاقیت مال سابرند. من میتونم زمینه رو بذار، من چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بگم ایشون وام بدید، من میتونم بذار سمت برم با دو تا خودرسنا زفش بر نمیام، ما میتونیم بریم بگیم آقا هواپیمای کشور چطوری باشه، ما میتونیم بریم منسوجات. آخه یه همچین سازمان رئیس جمهور همچین قدرتی نداره که بخواد بشینه یه جا به همه اینها بگه شما باید به همه برندها این کارو بکنید. و بعد پرسش، حالا چه کسی مستحق دریافت این کمک ها میشه؟ میدونید چه محل شایبه ای به وجود میاد؟ حالا چه کسی مستحق گرفتن کمک از این سازمان میشه؟
نکته همینجاست.
ما اصلا ما سابقه سازمان های دولتی رو داریم دیگه. خب این اینجا چی میخواد مشخص کنه که الان شهریار شهری بعد این وام بگیره یا یه ریاضی بعد این وام بگیره؟ میخواستم مشخص بفهمم.
بله.
سادگی نیست،
اصلا مشخص نیست. این از کجا نشأت گرفته؟ و حالا البته نکات مهمی هم هست. ببینید ما در حوزه بیانسازی ایرانی خب با توجه به هم موضوع تبلیغات و اینکه باید به یک پایداری ذهنی هم برسه در ذهن مشتریان و خیلی مطالب پیچیده‌ای رو انصافا داره. اینکه ما می‌خوایم یک نهاد و سازمانی رو بعدم بگیم که یک پارچه و هماهنگ برای اعتلاء هویت ملی، یعنی چی؟ شما چی استنباط میکنید؟
این فرق کرده، هویت ملی فرق کرده.
چون اینا همینه گفتن، گفتن که
من با این مخالفتی ندارم، برای هویت ملی من مخالفتی ندارم، اما ببینید باز در عمل چی میشه. ببینید هویت ملی اگر اونجا که دست سیاست خارجه است، باز ما چیکار میخوایم بکنیم؟ اون بخش تبلیغات اسلامیه که ببینید چندین سازمان وجود داره در موردش. اگه بخش ازم بزرگت اون قسمت میبینیم بالاتر، مثلا اون قسمتی که اصلا سران قوای اینا قرار بخوام بگیرم، ببین این سازمان اونجا کاری نیست. ولی خیلی باش موافقم با که اصلا یه نفر باید برند ایرانی رو ازش دفاع کنه. ولی وقتی شما تبدیل به سازمان میکنی، این یه سازمان بسیار کوچولویه با یه توان بسیار کوچولو که یه قول گذاشتی رو سرش، و این توان اصلا مگه از پس اینو برمیاد؟ مگه میتونه به نیروهای مسلح بگی چی بگو؟ مگه میتونه به راهداری بگی شما چطوری رفتار کن؟ یه توریست وارد این کشور میشه، مگه میتونه بگه تو فرودگاه باش چطوری برخورد کنن؟ ببینید شما یک وظیفه ای رو میذارید به گردن یک کسی که توان اجراشو نداره، و وقتی که یه ایده خوبی بد اجرا میشه، این به سلبش میانجامه.
درسته. من یکم بگذارید که روی خود گزاره‌ای که حالا جایی که البته مطرح شده فکر میکنم که بد نباشه دربارش بگیم. خب این کارشناسان تو حوزه سازمان استاندارد این رو مطرح کردن که یک نهاد منسجم قادر باشه سیاست‌های برندسازی یا نشانمندی تجاری رو به صورت یک پارچه و هماهنگ برای اعتلاء هویت ملی اجرا کند نیازمنده. این به نظر
من این جمله رو از اول تا آخرش داره ایراد مفهومی میده.
آخه همین
یعنی ارتقای ملی که شما فرمودین واقعا ربطش به استاندارد، به همه چی، به همه چی ربط داره. از فلسفی ما تو همه چی رو هم ربط بدیم.
بله بله. ولی
واقعا ارتباطش من مستقیم نمیتونم و این سازمان چطوری، سازمان دولتی چطوری میخواد این کار رو کنه، باز نمیتونم بفهمم.
همین نکته اینه که ماهیتا با اون اتفاقی که میفته مقدار زیادی متفاوته. من از یه منظر دیگه باز
جان بخیر کار نکنید. ببینید یه موقع دوستان میگن ببینید آقا نشر فرهنگی بدید، این خیلی خوبه، این کاری که ما داریم الان سالها میکنیم بدون اینکه از جای بودجه و این چیز داشته باشه.
درسته.
یه موقع میگن که آقا بریم دانش این قضیه رو درس بدیم. بنده و همکارانم موقع زندگیشون گشتن این کارو میکنن، خیلی کسا دیدم و خیلی هم جلوتر از بنده از کسان بودن کردن و خواهند کرد، جلوتر از داره مقام منزلت علمی عرض میکنن.
درسته.
این باید بشه. یه موقع شما میفهمید که ما بعد بریم آقا مثلا این مثلا به فرض دارم این مثلا فرهنگ و اینها رو مثلا بریم تو میراث فرهنگی و اینا کار کنیم. خب ما سازمان داریم، ما سبت یونسکو داریم. یه موقع شما میفرمایید که آقا باید بره ثبت بشه، سیانت بشه. خب ما سازمان ثبت علائم تجاری داریم. ببینید من متوجه نیستم اصلا در چیزا. استانداردم که خودش استاندارد وجود داره. ببینید دکتر مصطفی خانا کنید، شما یه چیزی به اهمیت فناوری تو این کشور، آقا فناوری که اهمیتش کمتر از برندسازی که نیستش که.
بله.
شما یه دونه سازمان فناوری که ندارید. آقا اونی که میگن آقا وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات، اونم ارتباط داده اون مخابرات سابقه، همون آی سی تیه، اون که وزارت فناوری نیست. شما ما تو دانه روغنی فناوری داریم، ما تو گیاهان داروی فناوری داریم، ما تو آموزش فناوری داریم، ما تو چرخ زده شما یه دونه سازمان فناوری داری، میتونی یه سازمان فناوری داشته باشی به همه اینها بخواد خدمت برسونه؟ آخه این که ممکن نیست. شما می یه سازمان میده، سازمان وظایفی داره، بعد به ایده خدمت برسونه، توان این خدمت رسانی رو نداره.
اساسا تمرکز گرایی این چنینی سالهاست که بله در جهان گفته شده. آقای دکتر میخوام از یه نکته دیگه هم باز ازتون ببخشید، میام فرمایشتون، شما متخصص این حوزه هستید دکتر شفیع، شاید موضوع برمیگرده به آموزش و فرهنگسازی در حوزه برندسازی ملی. که این مثلا دغدغه است که چطور برندهای ایرانی به نمایش در بیان تا شرکت‌های ایرانی بتونن یه جایگاه برتری در بازارهای جهانی داشته باشن. همون داستانی که بالاخره ما باید یه عده‌ای در این شرایطی که اقتصاد بین‌المللی کشور هست احساس نیاز کنن که آقا زعفران اسپانیا عالیه، ولی وقتی ایرانی ها خودشون حاضرن که راحت با ما معامله کنن، بهتره من برم سراغ برندهای ایرانی.